متوجه امرمه، میگم که آنچه که اثر تحریم بوده انجام شده و دیگه بیش از این ما اثر تحریمی نداریم.
بله.
پس منظورم این نیست که تحریم ها اثر کرده، اصلا بحثم اثر کرده یا نکرده تحریم ها نیست. من میخوام بگم که دیگه ما بیش از این اثر تحریمی نداریم. عامل اصلی اثرگذار تحریم ها که آمریکا بوده، تحریم ها رو همه اعمال کرده.
خب
به صورت حد اکثری همه اعمال
پس
کرده.
پس ما اصرارمون برای اینکه با اروپا تعامل بیشتر بکنیم چیست اگر از این دیگه راهی برای بنبست از این بیشتر وجود نداره؟
به نظر من این سوالیه که ما باید از دولت بپرسیم.
برداشتتون چیه آقای ترابی؟
برداشتم اینه که دولت هنوز نتونسته به سیاست خودش صریحا عرض کنم، دولت هنوز نتونسته متوجه اشتباه خودش بشه. ببینید دولت تمام به اصطلاح میگم توپ ها رو در زمین برجام گذاشته و در زمین اینی که عامل ناکامی اقتصادی تحریمه و مثلا بحث خارجی. خب وقتی شما این حرف رو میزنی و این حرف رو به دیگران منتقل میکنی بر اساس اون سیاست گذاری میکنی، به یک جایی رسیدی که به هر حال این حرف ناکارآمد شده به هر دلیلی. من الان میگم مثلا من بحث سیاسی نمی کنم، از لحاظ اقتصادی دارم.
آخه ببینید جناب ترابی،
این از لحاظ اقتصادی این حرف ناکارآمد.
نه شما درست میگید. ببینید جناب ترابی، ما نمیتونیم در یک فراز از پاسخ به پرسش هامون بر مدار سیاست حرکت کنیم و در فراز دیگر بر مدار اقتصاد و بگیم به سیاست کاری نداریم. به هر تقدیر اگر ملاحظاتی در موضوع خروج به یک بار از برجام وجود داره، هم ملاحظات اقتصادی است هم ملاحظات سیاسی و
امنیتی. ببینید من دولت نیستم.
نه میدونم.
از لحاظ کارشناسی ببینید... میگم ما هیچ ملاحظه اقتصادی نداریم.
نه میخوام عرض بکنم که چون آقای ناصری پیشنهاد دادن، گفتن که اگر به یک بار از برجام خارج شده بودیم، پاسخ روشن و محکمی رو به هم به آمریکایی‌ها داده بودیم، هم به طرف اروپایی که پیشنهادهای مختلف رو میده اما همسوی با آمریکا خواهد بود. قاعدتاً چون این تصمیمی میطلبه که در حاکمیتی همچین تصمیم
نباشه. من معتقدم این نگاه، همین صحبت جای ناصری میگن، از لحاظ اقتصادی قطعاً به نفع ما بود. ببین چرا؟ ببین شما طی چند مرحله شوک اقتصادی به کشور وارد کردی.
بله.
خب از لحاظ اقتصادی شوک اقتصادی به کشور وارد کردی. نتیجه هم نهایتاً همون نتیجه شد. یعنی نهایتاً ما به خاطر اینکه سیاست داخلی درستی نداشتیم، بحث مالیات هامون رو تنظیم نکردیم، نقدینگی سرازی شد به بازار ارز و سکه، بحث کنترل نقدینگی اون که از مدت ها قبل، حتی قبل از خروج ترامپ از برجام تذکر داده شد و دولت کنترل نکرد.
خب پس الان ببخشید آقای ترابی صحبتتون رو قطع می‌کنم. الان
این نقدینگی وجود داشت.
نه می‌خوام بگم این شرایطی که الان وجود داره تحریم فقط شعله ورش کرده، خیلی رابطه به تحریم هم نداره.
من می‌خوام همین رو بگم. من میخوام بگم شرایط داخلی که به هر حال دست دولته، یعنی یا خوب یا بدش دست دولت از لحاظ اقتصادی. شرایط خارجی هم که اعمال میشد، پس اگر دولت به یک بار این اتفاق میفتاد ما نهایتا یک شوک داشتیم، نه شوکهای پیاپی اقتصادی.
بله
این نکته مهمیه. جهت سیاسی هم اگه میخوانیم بگم، اروپایی های تالا برای ما کاری کردن که ما در برجام ماندیم؟ آیا ببینید من دارم آقای همتی میگن حالا یک عددی هم گفتن، من 40 میلیون دلار 4 میلیون دلار، عدد خیلی کمی گفتن. کلا یک معامله حالا من چند میلیون دلاری، چند میلیون دلار یک شوخیه در اقتصاد دیگه، شما در جریانی.
بله.
خب یک معامله کلا انجام شده بعد از خروج آمریکا از برجام، اونم چند میلیون دلار. خب چه ارزشی ما از لحاظ اقتصادی میتونه ما داشته باشه؟ آیا اروپا از ما نفت میخره؟ خب نمیخره. آن شرکتی اومده، ببینید ما باید واقعیت ها رو ببینیم.
بس.
ما نمیتونیم به گفته های مثلا چیزی اعتنا کنیم. من معتقدم از اقتصادی هم به نفع ما بود که ما یک دفعه از برجام خارج بشویم یا همین الان بشویم.
بله.
یه عامل دیگه هم عرض بکنم در مورد این نکته در تایید علاوه بر اقتصاد. ببینید سال 2010 وقتی تحریم های نفتی علیه ایران اعمال شد، حدود سال مثلا 90-91 عرض می‌کنم، هیچ وقت فروش نفت ایران کمتر از 1 میلیون 1.2 میلیون بشکه نشد.
بله.
اینو که میگم از آن
سال 91 رو میفرمایید؟
بله.
ما به 600 هزار بشکه، نزدیک به 650 هزار بشکه تقلیل پیدا کردیم.
نه نه، ببینید در طورم. یک ماه. ببینید این قاعده تحریمه، وقتی ماه اول تحریم میشه همون اول یک شوک ایجاد میشه بعد استیبل میشه.
بله.
خب شما اگر گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا رو ببینید، یک ماه میرسه به 657 هزار بشکه، بعد به صورت میانگین من بر اساس گزارش آمریکایی‌ها میگم، بر اساس گزارش داخلی ما، بعد به صورت میانگین ما 1,000,000 بشکه نفت میفروشیم. از انتهای سال 2011 یعنی ابتدای سال 2012 تا زمان برجام. در رادیو امکانش نیست، وگرنه من تصویر مثلا یه جوری براتون، این گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکاست.
بله.
در 1 ماه که این طبیعیه، کما این که شما در این دفعه تحریمی قبل از اینکه آمریکا تصمیم بگیره فروش نفت رو به صفر برسونه، در ماه اول فروش نفت ایران 1 به حدود مثلا 1,000,000 بشکه کم میشه، بعد میرسه 1.3 بشکه قبل از بحث صفر رسوندن. عرض میکنم
بله بله،
این یک قاعده است، چون همون اول شرکت ها یک چیزی میکنن، بعد یک تعاملی میکنن، یک لایسنسی میاره. حالا این نکته اینه، چرا اون موقع آمریکا نتونست فروش نفت ایران صفر کنه؟ همون موقع قانونش وجود داشت، در قانون ترا.
بله.
دلیلش چی بود؟ دلیلش چند تا عامل بود. یک، بازار نفت، یعنی میتونیم مهمترین دلیلش بازار نفت بود. اون موقع مثلا قیمت نفت برنت فکر میکنم میانگین سال 2011-12-13 یه چیزی حدود 111 دلار و اینها بود بشکه‌ای. خب قیمت نفت به آمریکا اجازه نمیداد بیش از این ایران رو از بازار نفت حذف کنه، درسته؟
بله.
یعنی این هم باز به اذعان گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکاست. چرا من گزارش این اداره رو مبنا قرار میدم؟ چون تو خود قانون گفته زمانی آمریکا میتواند فروش نفت ایران رو صفر برسوند که اداره اطلاعات انرژی گزارش دهد که حذف ایران لطمه زیادی به قیمت نفت نمیزنه. حالا ما در شرایطی بودیم که قیمت نفت یه قیمت پایینی بود، یعنی حالا بین 50-60 دلار همین حدودا بود. خب
بله.
اگر اتفاقا من دارم الان عرض میکنم خدمتتون، اگر یک تنش سیاسی که شاید بتونه مثل خروج از برجام باشه بتوانن قیمت نفت رو اندکی ببره بالا، یا هر تنش سیاسی دیگری، این قطعا به ضرر تحریم های آمریکاست و به نفع ایران. ببین ما الان در شرایطی هستیم که اوج تحریم ها بر ما اعمال شده از لحاظ اقتصادی. بانک مرکزیمون در لیست تحریمه، تحریم های ثانویه بانکی بر ما اعمال میشه، یعنی هر بانکی تو دنیا با ایران تعامل کنه باید عواقبش رو تو آمریکا تحمل کنه، و به خاطر حساب های دلاری و اینها قطعا بانک ها با ایران کم کار میکنن. تحریم های نفتی به حد اکثری ترین حالتش، یعنی حتی بدتر از دوره اوباما و سال 2010 تا 2013، یعنی به هدف صفر رسوندن فروش نفت ایران داره اعمال میشه. چرا؟ چون قیمت نفت پایین. خب آیا ببینید، ما این سوال واقعی بپرسیم، آیا ما الان اتفاق اقتصادی دیگری میتواند بیفتد؟ نمیتواند بیفتد. پس بهتره اولا اگر ما زودتر خارج شدیم قطعا شوک اقتصادیمون کمتر بود، الان هم تنش سیاسی به نفع ماست نه به ضرر من. از لحاظ اقتصادی ارزم کنم.
خیلی متشکرم آقای ترابی، همراه ما باشید. خواهش میکنم آقای ناصری هم از منظر سیاسی نگاه کردن آقای ترابی و هم از منظر اقتصادی، اما باز ملاحظه‌ای وجود داره که بحث خروج از برجام حتی مطرح هم نمیشه. چندی پیش آقای رحمانی فضلی وزیر کشور یک گزارش منتشر کردن مبنی بر اینکه ما در واقع با آیین‌نامه‌های FATF رو داریم بازنویسی میکنیم مینویسیم، و به نوعی دولت اذعان کرده به اینکه ما باید به سمت FATF، یعنی تصویب اون چه که گروه اقدام مطرح کرده، اون 41 در واقع ما تعهدی که گفته رو باید اجرا بکنیم. خب این نگاه دولت هست آقای ناصری عزیز، ضمن که مجلس هم این نگاه رو داره. حالا اختلاف نظری بین مجلس و شورای نگهبان مطرح شده که به مجمع تشخیص هم رفته. این که ما به صراحت البته با دلیل میگیم که باید از برجام خارج شیم، ضررش الان کمتر هست، قطعا مورد اجماع نمایندگان مجلس و دولت محترم نیست. اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان هم منجر به این شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام به این حوزه ورود کنه و 11 سوال رو از دولت بپرسه که چه اصراری دارید برای اینکه در این حوزه ورود کنید. این به دلایل مختلف این چالش ها رو داره و تا الان ظاهرا دولت هیچ پاسخی در این خصوص نداده. عیبی نداره به عنوان یک کارشناس بگیم آقا ما باید به یک بار از برجام خارج شیم، اما آیا تمام ملاحظات رو جناب علی و آقای ترابی با در نظر گرفتن تمام ملاحظاتی که الان وجود داره اصرار بر این هست که ما باز هم باید از برجام خارج شیم، یا همین خروج گام به گام میتونه خودش تأثیر گذار بشه؟ اگر به گفته آمریکایی‌ها ما اقداماتمون در کاهش اثر تحریم موفق بوده، اگر همچین اظهار نظری و همچین اعترافی دارن میکنن، بحث خروج از برجام چه لزومی داره؟ ما که تونستیم به زعم خودمون آمریکایی‌ها از این حالت بن‌بست خارج شیم.
دولت اومد برنامه کاهش خروج تدریجی از برجام رو کلید زد که در محاسبات اروپایی‌ها یک تغییر ایجاد کند و آن تغییر در واقع منجر به این بشود که اروپایی‌ها کاری انجام بدهند و همچنین در واقع طرف آمریکایی. خب وقتی شما گام‌ها رو یا همون خروجتون به نوعی طراحی می‌کنید که انقدر ضعیف هستش که در طرف مقابل هیچ تغییری در دستگاه محاسباتی طرف مقابل ایجاد نمی‌کنه، این باعث بشه که طرف مقابل با خودش به این محاسبه برسه که خب ایران نمیخواهد از برجام خارج بشود. چرا نمیخواهد از برجام خارج بشود؟ چون که در موقعیت بسیار بدی قرار دارد.
بله.
در موقعیت ضعف قرار دارد. معلوم هست که فشارها جواب داده و ما باید فشارها را ادامه بدهیم و افزایش بدهیم و این نمیتونه به لحاظ اقتصادی و سیاسی به نفع ما باشه. اگر دولت واقعا اراده داشت که از برجام خارج بشه، حالا چه در واقع خروج تدریجی چه به یک باره، باید در واقع سراغ آن دسته از تعهدات ما میرفت که مربوط به پروتکل الحاقی و نظارت‌های آژانس بود. اونها در واقع تعهدات اصلی و هسته مرکزی تعهدات ما در برجام هستن.
خب اینها آتشی رو دوباره نخواهد برافروخت؟
خدمتتون عرض کردم در قالب قطعنامه‌های شورای امنیت اونها ذیل بند 41 بودن.
بله.
بند 41 تنها به در واقع تحریم و فشار اقتصادی توصیه می‌کرد، نه در واقع استفاده از زور و اقدام نظامی.
بله. آیه ناصری، ما الان در حال حاضر قادر به دور زدن تحریم هستیم یا نه؟
خدمتتون عرض کنم که بله، یک سری اقدامات میتونیم انجام بدیم که اون اقدامات آثار تحریم رو خنثا می‌کنه. ما باید سراغ در واقع اقتصاد برویم که این اقتصاد تحریم ناپذیر است. چجوری؟ یک بود مالی هستش و یک بود در واقع تجاری هستش. بود مالی چه کار میتوانیم انجام بدهیم؟ به عنوان مثال دستیار رئیس جمهور روسیه 24 شهریور ماه خبر داد که سامانه پیامرسان مالی ایران موسوم به سپام به شبکه پیامرسان مالی روسیه وز شده که در واقع به اختصار SPFS هستش. خب این منجر میشه به این که در واقع ما از اون سیستمی که تحت نظارت آمریکا هستش خارج بشویم، بیایم با ارزهای ملی خودمون کار کنیم و این ارتباط مالی و بانکی ایجاد بشه بین کسانی که ما در واقع میخوایم باشون کار کنیم. و خب روسیه در واقع گفته که من میخوام این شبکه پیام‌رسان مالی خودم رو به کشورهای دیگر وصل کنم، به چین وصل کنم، به هند وصل کنم، به ترکیه وصل کنم و جاهای دیگر. خب این به راحتی میتونه که بخشی از دور زدن تحریم‌ها رو که باعث شده که ما نتونیم تراکنش بانکی انجام بدیم میتونه برطرف کنه. استفاده از پیمان‌های پولی در واقع راه حل دیگری هستش که
مگه چقدر سهم دارن پیمان‌های پولی در اقتصاد دنیا؟ آقای ناصری، من این اظهار نظر جنابالی رو از بسیاری از کارشناسان شنیدم که ما در حوزه استراتژی‌های پولی و بانکی که مناسب باشه برای مقابله با تحریم اقداماتی رو صورت داریم، نه الان از سال 88-89 به این طرف حداقل مطرح کردیم که همچین کاری رو میتونیم انجام بدیم، اما کاهش قدرت پول ملی ما باعث میشه که شاید طرفین ما نخوان این پیمان پولی دو جانبه رو با ما امضا بکنیم، پول ما در واقع ارزشش خیلی پایین اومده. توی همچین شرایطی پیشنهادها اینجوری چقدر کارآمده به نظر شما؟
بدن تو عرض کنم که این که میگن در واقع ارزش پولی ما پایین هستش و کشورهای دیگر نمیخوان با ما در واقع پیمان ببند، این نادرسته. با توجه به تجربه‌ای که چین داشته در بستن در واقع پیمان‌های پولی، شما میدونید که در واقع چین همواره تلاش کرده که در واقع ارزش ارز خودش رو نسبت به دلار پایین نگه داره و خب همین در واقع باعث نشده که کشورها دوست نداشته باشن باش پیمان پولی ببندن. با 37 کشور در واقع چین بسته و این در واقع نشون میده که این کار قابل انجام هست.
ما الان با کجاها بستیم این پیمان پولی دو جانبه رو که اصرار میکنید میتونیم توسعش بدیم؟
خدمتتون عرض کنم که یک سری کشورها به ما گفتن که ما تمایل داریم با شما پیمان پولی دو جانبه ببندیم، از جمله ترکیه بوده، هند بوده، پاکستان بوده، چین بوده، روسیه بوده و خب کشورهای دیگه هم تمایل دارن مثلا عراق بوده و خب سوریه بوده و کلی
کشور اینا در این حدی که بیان پای کار آیه ناصری یا نه پیشنهاد دادن که این اتفاق بیفته.
اونا از ما جدیتر و مصممتر بودن اتفاقا و خب عدم پیگیری ما بوده که اونا باعث شده.
خب این عدم پیگیری علتش چی بوده آقای ناصری به نظر شما؟
به زعم بنده اون چیزی که در واقع مسئولین دولت فکر میکنن این هستش که به هر حال یک زمانی ما میریم مذاکره میکنیم و تحریم ها رو برمیداریم و مشکلات حل خواهد شد، در صورتی که تحریم در سیاست خارجی آمریکا یک ابزار راهبردی هستش. اگر یک جایی استفاده کنه و جواب بگیره قطعاً جاهای دیگر هم استفاده خواهد کرد. ما همواره مشکل تحریم خواهیم داشت، بنابراین باید سراغ ابزارهایی بریم که میدونیم میتونن کمک کنن در کاهش اثرات مخرب تحریم.
بله خیلی متشکرم جناب ناصری. آقای ترابی خواهش میکنم. آقای ترابی من این سوال رو از آقای ناصری هم پرسیدم، اینکه وقتی اروپایی ها بازی موش و گربه را میندازن که فلان اقدام رو صورت میدیم اما صورت نمیدن و خیلی از وعده های دیگه و شاید دلیل روشن شکاف بین اروپا با آمریکا باشه، این سوال مطرح میشه که آیا ما در کنار همه اقداماتی که به درستی یا غلط صورت دادیم در حوزه موضوع برجام، آیا ما میتونیم از این شکاف به درستی استفاده بکنیم؟ اگر بخوایم از شکاف ها استفاده کنیم از کدام مسیر بایستی حرکت کنیم یا نه اصلا شدنی نیست؟
این شکاف معنیش از لحاظ اقتصادی چیه؟
به ما وقتی میخوایم بگیم شکاف بین اروپا و آمریکا وجود داره باید فکت داشته باشیم برای این حرف ما.
بله.
این شکاف یعنی چی؟ یک سری اقدامات اروپا برای ما انجام میداده، مثلا حدودا روزی 600 هزار بشکه نفت از ما میخریده.
بله.
مجموعه اتحادیه اروپا رو عرض میکنن.
بله.
ایتالیا، یونان، کشور ما، مثلا 4-5 شرکت اروپایی فرای از این که تیه چه فرایندی درست یا غلط یا هر جوری در ایران حضور داشتن، مثلا برخی بانک های اروپایی ولو به صورت محدود به شرکت محدود یک سری روابط کارگزاری محدودی با ایران داشتن. معنی شکاف بین اروپا و آمریکا چیه؟ معنیش اینه که مثلا اروپا همچنان از ایران نفت بخرد در چارچوب دیگری. این اتفاق. معنی شکاف اینه که مثلا یک شرکتی اروپایی ها لحاظ کنن برای کار با ایران که چنین اتفاقی نیفتاده. معنی شکاف اینه که مثلا دو تا بانک این کاری که چینی ها میکنن، چینی ها الان از ایران نفت میخرن، خب یعنی چیزی که همه هم میدونن از ایران نفت میخرن، یک شرکت خاص مشخصا یک سازوکاری از ایران نفت میخره.
بله.
چرا اروپایی این کارو نمیکنه؟ ببین شکاف یک شکافی نیست که در واقعیت اقتصادی معنا بدهن. ببین شکاف باید وجود داشته باشه. بنده معتقدم که آنچه که باعث شده این شکاف ایجاد نشود، من معتقدم شکافی بین اروپا و آمریکا نیست. دلیلش هم طرحی میدونم که آقای مکرون ارائه داده.
بله.
یعنی طرحی که فرانسه ارائه داده برای به اصطلاح باقی ماندن ایران در برجام، دلیل اینه که بین اروپا و آمریکا هیچ شکافی نیست.
منظورتون خط اعتباری 15 میلیارد دلاریه که بعداً معلوم شد تسهیلاته؟
نه، اصلا هم اون هم طرح جدیدی که ارائه شده.
بله.
هم طرح جدید، هم اون خط اعتباری، هم طرح جدیدی که دوباره چند روز پیش وزیر خارجه فرانسه گفته. این دو تا طرح بود که حالا کاری ندارم، حالا اونو توضیح میدم اگر لازم بود. میخوام بگم که این شکاف شکاف واقعی نیست. ببینید من بازم تاکید دارم، من نمیدونم اصلا تحریم، میخوام بگم که اثر کرده. اگر اثر تحریم مثلا چیه؟ اینه که ایران نفتشو نمیتونه بفروشه، درسته؟
بله.
خب آیا اروپا برای این قضیه فکری برای ما کرده؟
بله.
ببین پس شکافی وجود نداره. اگر ما میخواهیم کاری کنیم باید شکاف را ایجاد کنیم.
بله.
به زعم بنده میرسه که آنچه که شکاف را ایجاد میکنن خروج از برجامه.
بله.
آنچه که شکاف به بین اروپا با آمریکا ایجاد میکنن خروج از برجامه. ببینید الان اروپا برای اینکه با ایران کار نمیکنه هیچ هزینه تقبل نمیکنه. ببینید تحریم، خود آمریکایی‌ها میگن تحریم بازی هزینه و فایده است. یعنی شما باید ببینید چقدر هزینه میکنید، چقدر برداشت میکنید. اروپایی ها الان برای نگهداری برجام و برای این که تحریم های ذیل برجام رو اعمال نکنند هیچ هزینه پرداخت نمیکنند. آیا اروپایی ها هزینه ای تا حالا برای ایران پرداخت کردن؟ نه. پس ما باید هزینه روی دست اونها بگذاریم تا شکاف ایجاد بشود.
بله.
به نظر من بهترین هزینه خروج از برجام. این یه نکته. نکته بعدی هم یک مثالی در مورد تحریم ها بزنم. ببینید تحریم ما یه مقداری باید دیدمون رو نسبت بهش اصلاح کنیم. تو همین دوره فشار حداکثری آمریکا به ایران که الان بیشترین تحریم ها، یعنی الان حتی از قبل از برجام هم تحریم ها بیشتر. خب تو همین دوره آمریکا نمیتواند روابط اقتصادی ایران و عراق رو تحت تاثیر قرار بده. چرا؟ دائما به صادرات گاز ایران به عراق معافیت تحریمی میده.
بله.
یعنی تقریبا هر 90 روز حالا یا هر 120 روز یک بار. چرا این اتفاق میفته؟ ببینید ما مدیریت تحریم وقتی که ما چرا؟ چون هزینه این کار برای آمریکا بالاست. یعنی آمریکا وقتی میخواد صادرات گاز ایران به عراق رو قطع کنه باید جایگزینی برای عراق پیدا کنه. خب؟
بله.
این جایگزین هزینه اقتصادی بالایی داره، یعنی اینکه بخواد از لحاظ اقتصادی باید سرمایه گذاری زیادی برای پیدا کردن این جایگزین انجام بده. پس مجبور به فروش گاز ایران به عراق، چون همسایه ایرانه. خب هزینه تامین گاز از کشورهای دیگه برای عراق خیلی بیشتر میشه تا همسایه‌اش، مجبور معافیت اعطا. همونطوری که تو تحریم‌های نفتی دوره قبل به خاطر قیمت نفت مجبور شد به چند کشور معافیت بده، ولی این دفعه به خاطر قیمت نفت خب این حد معتدلی بود، این اتفاق نیفتاد و حالا این بحث صفر شدن مطرح شد.
بله.
من شکافی نمیدم مگر اینکه ما خودمون شکافی ایجاد کنیم یا هزینه ای برای اروپا یا به تراشی.
بسیار خب، خیلی متشکرم جناب آقای ترابی. سریع به اتاق فرمان می‌ذاریم. همراه ما باشید. خواهش می‌کنم آقای ترابی، سریع به اتاق فرمان می‌ذاریم. با یک فاصله کوتاه برنامه چالش رو پی خواهیم گرفت.
چالش بررسی مهمترین چالش‌های اقتصادی ایران در چالش. چالش
شنونده برنامه که چالش هستید از رادیو اقتصاد. تبعات اقتصادی باقی ماندن در توافق یک طرفه برجام و واکنش به بسته‌های پیشنهادی جدید اروپا موضوع برنامه ماست. در استودیو جناب آقای محمد ناصری، کارشناس محترم مسائل تحریم، مهمان ما هستند و جناب آقای حامد ترابی، دیگر کارشناس حوزه تحریم، هم تلفنی برنامه را همراهی می‌فرمایند. 27862098 و 30036 37. همچنان پل‌های ارتباطی ما با شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند است. جناب ترابی، به نظر شما تو چه شرایطی مذاکره میتونه منافع ما رو تأمین کنه؟ به کرات از سوی سیاستگزار عالی نظام رهبر معظم انقلاب اعلام شده که مذاکره به مصلحت ما نیست و اگر هم قرار بشه ما با آمریکا یک روز مذاکره کنیم، با این دولت مذاکره نخواهیم کرد. یعنی اوج در واقع بی‌اعتمادی به آمریکا رو مطرح کردن. اما می‌بینیم که در لایه‌های مختلف نظام این یا این هم‌افزایی وجود نداره، یا به تعبیری بگیم پاسخ به این اظهار نظر یا رویکرد عملی به این اظهار نظر بیشتر به زبان دیپلماسی است تا به صراحت. شما از این زبان دیپلماسی چه برداشتی میکنید؟
ببین من یه نکته بگم. ببین ما از واسط باز تحریم یک نسبتی با مذاکره داره.
بله.
آمریکایی‌ها میگن بهترین موقع برای مذاکره زمانی که کشور ذیل فشار تحریمیه و خودشو نتونسته از این فشار تحریمی خلاص کنه، بهترین زمان مذاکره است. یعنی مذاکره زیر فشار.
بله.
همون چیزی که بارها گفت.
درسته.
و دقیقاً برای ما این کار سمه. مذاکره زیر فشار سمه. ببینید ما یک بار این اتفاق برام افتاد. یک فشار تحریمی تحمل کردیم. کشور اومده به یک ثباتی برسه. رفتیم مذاکره کردیم. دوباره آمریکا این کارو تست کرده. اگر ما الان مذاکره کنیم، منطقیش اینه که باید منتظر باشیم در آینده دوباره تحریم بشیم.
بله.
ببینید این یک چیز طبیعیه. یعنی شما وقتی یک ابزار رو چند بار بتونی امتحان کنی موفق باشی، اون رو دوباره اعمال میکنی. کما اینکه وقتی تحریم‌های بانکی علیه ایران اعمال شد و آمریکا حس کرد که میتونه با اون ایران رو مهار کنه، علیه جای دیگه هم این تحریم‌های بانکی رو اعمال کرد.
بسیار خوب.
خب نکته اینه، پس الان من حس میکنم که هنوز متاسفانه این شناخت تحریمی جا نیفتاده.
بله.
و شاید به مرور زمان این اتفاق بیفته.
بله. ممنونم آقای ترابی. آقای ناصری، من همین سوال رو از جناب علی هم دارم. حالا به نظر شما تو شرایط فعلی یا اصلا بگیم تو چه شرایطی مذاکره میتونه منافع ما رو تامین بکنه؟
خدمتتون عرض کنم مذاکره در شرایطی میتونه برای ما منافع داشته باشه که دشمن ما، نقطه مقابل ما، در دستگاه محاسباتی خودش به این نتیجه برسه که این همه فشاری که من آوردم، تحریمی که اعمال کردم، فایده ای نداشته و تغییری در رفتار ایران صورت نگرفته، به این نتیجه برسه. اما در حال حاضر که در واقع دشمن داره فکر میکنه، دشمن در دستگاه محاسباتی خودش داره فکر میکنه که به هر حال یکی زمانی این فشار حداکثری جواب خواهد داد، طول خواهد کشید، اما بالاخره جواب خواهد داد و ایران پای میز مذاکره خواهد آمد.
بله.
در این شرایط صحبت از مذاکره چیزی به معنای تسلیم نیستش و این نمیتواند منافع ما را تامین بکنه.
بله.
بنابراین ما باید سراغ راهکارهای اقتصاد تحریم ناپذیر برویم و تا زمانی که اقتصاد در برابر تحریم مقاوم نکردیم و اینکه آمریکا ببینه ما یک کسری بودجه به وجود اومده در اثر تحریم، خب ما اومدیم یک سری راهکارهای ایجاد کردیم و اون کسری بودجه رو تامین کردیم. اومده تو روابط بانکی ما مشکل ایجاد کرده، خب ما اومدیم در واقع یک سری راهکارها رو انجام دادیم و روابط بانکیمون رو در واقع برقرار کردیم. خب زمانی که ببینه فعالیت‌های ما رو اینکه اثر بخش بوده و تحریم نتونسته و نمیتواند روی اینها اثری بگذارد، در اون موقع میشه گفتش که مذاکره میتونه منافع ما رو تامین بکنه.
بله متشکرم. آیه به ترابی، واقع مطلب اینه که ما در داخل هم یک سری ضعف‌هایی داریم. حالا جناب ناصری در فرازهای نخستین برنامه اشاره کرد به برخی خود تحریمی‌هایی که ما در داخل صورت دادیم که این خود تحریمی‌ها یا سرعت اصلاحش کند هست، یعنی به دلیل تصمیمات بعضن عجولانه‌ای که ما در سیاست‌های پولی و مالیمون گرفتیم سرعتش خیلی کند بود، مشکل صادرات هم ما داریم، روابط بانکیمون دچار مشکل هست، پیمان‌های پولی دو جانبه‌ای که می‌دونیم به نفعمون هست اشاره شد به این موضوع به سمتش حرکت نکنیم یا اون هم باز حرکاتمون کند هست. توی همچین شرایطی با یک کسری تقریباً بالغ بر 145 یا 148 هزار میلیارد تومانی مواجه هستیم، بایستی با جبران هزینه هامون، یعنی با صرفه‌جویی در هزینه هامون بیایم این کسری بودجه رو جبران کنیم که به نظر خیلی دشوار میرسه. توی همچین شرایطی که حرکت ما برای اصلاح ساختار داخلی اقتصادمون، حرکت به سمت سیاست کلی اقتصاد مقاومتی اینقدر بطئی و کند به نظر میرسه، از طرفی تصمیماتی مبنی بر خروج از برجام یا تصمیمات اینچنینی گرفتن رو هم حالا به دلایل مختلف از جمله دلایل سیاسی نمیتونیم به سرعت بگیریم، تکلیف شرایط کشور چه خواهد شد؟ یعنی مردمی که یه بخشی معتقدین به واسطه تحریم تحت تأثیر شرایط سخت اقتصادی قرار دارن و یه بخشی هم معتقدین که به دلیل سیاست‌های غلط پولی و مالی این دشواری معیشت برای مردم به وجود اومده، نتیجه یکیست. خب توی همچین شرایطی با چه تصمیمی بگیریم؟ بالاخره آمریکایی‌ها هم دارن شرایط ما رو می‌بینن که ما به این دو دلیلی که یا میگیم تحریم یا میگیم سیاست‌های غلط پولی و مالی درگیر این موضوع هستیم. خب حالا چه باید بکنیم توی همچین شرایطی؟
بعضی از سوالات سوالیه که شاید پرسیدنش از من خیلی جای نداشته باشه، ولی من چرا اینو میگم؟ ببین ما باید با مردم صریح باشیم. اگر قراره به مردم بگیم که خب ما نمیتوانیم مشکل اقتصادی، مشکلات داخلی وجود داره، راه حلش هم وجود داره.
ببینید آقای ترابی، من نگفتم نمیتونیم، من عرض کردم حرکت، من عرض کردم حرکت برای اصلاح روش‌ها بطئی و کنده.
من همین میگم. ببین پس وظیفه دولت چی میشه؟ ببین وظیفه دولت این نیست که بگوید خب من سرعتم رو افزایش نمیدهم، کار اقتصاد مقاومتی رو لنگ میبرم. ببین این که مال الان نیست که، 6 سال دولت، خب 6 سال دولت، در این 6 سال من دارم خدمتتون عرض می‌کنم روابط با همسایه‌ها ما چقدر افزایش پیدا کرده.
بله.
الان روابط ما با همسایگانمون تحریم پذیر نیست، خیلی طبیعیه به خاطر هزینه‌های بالایی که برای طرف مقابل ایجاد میکنه.
بله.
خب پس ما که نمیتونم بگیم ما کاهلی کردیم، با همسایگانمون روابط نداشتیم، مدیریت نکردیم. ما خیلی مثال‌های از مدیریت تحریم داریم. بعد جریان پول رو کنترل نکردیم در کشور، مالیات بر عایدی سرمایه رو علاف گذاشتیم.